بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خیار شرط به اینجا رسید که مسئلتون مبدا و هذا الخيار عند الاطلاق من حين العقد، که مبدا خیار شرط اگر ما گفتیم که ما هم دیگه معامله کردیم، گفتیم 3 روز 4 روز 5 روز خیار شرط قرار دادیم، از کی شروع میشه؟ از لحظه عقد شروع میشه یا از حین تفرق مجلس عقد شروع میشه؟ هنگام انقضای مجلس خیار مجلس شروع میشه، چون ممکنه ما ساعت 8 عقد بخونیم تا ساعت 12 در مجلس عقد باشیم. خب تا ساعت 12 که در مجلس عقد هستیم خیار مجلس داریم. حالا که ما گفتیم 3 روز خیار شرط داریم، 3 روز از ساعت 8 شروع میشه که حین العقد باشه، یا 3 روز از ساعت 12 شروع میشه که من حین انقضای خیار مجلس باشه. دو تا قول وجود داره. مرحوم شیخ قائل که نه، میگه مرحوم شیخ اطلاق اقتضا میکنه که من حین العقد باشه، چون ما عقد خوندیم میگیم تا 3 روز در این عقد خیار داریم، یعنی از حین العقد 3 روز چی داریم؟ خیار داریم. پس مرحوم شیخ قائل اینه که متبادر از اطلاق اینه که من حین العقد خیار شرط باشه. برخی ها گفتن نه، من حین انقضای خیار مجلس. چرا؟ چون میگن تا زمانی که خیار مجلس باشه که خیار داریم دیگه. خیار شرط میخواد یک زمانی بیاد که ما خیار نداریم، که لولا خیار شرط خیاری نباشه، خیار شرط بیاد برای ما چی درست بکنه؟ جواز فسخ درست بکنه. اما تا زمانی که مجلس عقد هست که خیار داریم، لذا فایده این نداره که دوتا خیار باشه. که این حرف رو مرحوم شیخ طوسی تو خیار حیوان هم داده، گفته که دوتا خیار نمیشه با هم دیگه جمع بشه، چون وقتی یه خیار هست خیار دوم چی میشه؟ لغو میشه، تحصیل حاصله. مرحوم شیخ میگه ما اونجا هم جواب داریم، نه اشکال نداره، انسان ممکنه در یک برهه‌ای از زمان از دو جهت، از سه جهت چی داشته باشه؟ جواز فسخ داشته باشه. اجتماع خیارا با هم دیگه اشکالی نداره. و تالیفاتد حرف شما چیه؟ تو خیار اگر مبی حیوان باشه چی باید بگیم پس شما؟ اگر مبی حیوان باشه تا 3 روز که خیار حیوان هست، لابد باید بگیم 3 روز خیار شد است که شروع میشه از روز سوم تا ششم شروع میشه، در حالی که این حرف رو کسی نگفته. چون اگه قرار باشه تا زمانی که ما خیار داریم خیار شرط نشه بعد شروع بشه، تو خیار حیوان بعد بگیم پس از روز سوم بر خیار شرط شروع بشه، و این قائلی نداره و کسی اینو نگفته. لذا مرحوم شیخ میگه به نظر ما خیار شرط از هنگام عقد شروع میشه. پس مسئلتون مبدا و هذا الخيار عند الاطلاق. عند الاطلاق یعنی چی؟ یعنی وقتی هیچی نگه. اما اگر بگه از روز سوم، از روز چهارم، از ساعت 8، خب وقتی تصریح بکنه اونجا که ما مشکلی نداریم. اگر هیچی نگه فقط بگه ما در این عقد 4 روز خیار قرار دادیم، مطلق بگذاره 4 روز، نگه از کی. اگر مطلق بگذاره من حین العقد هست، لانه المتبادر من الاطلاق، چون متبادر از اطلاق همینه. ولو کان زمان الخيار منفصلا کان مبداه اول جزء من ذلك الزمان. اگر هم که خیار منفصل قرار بده، بگه از روز پنجم، از روز دهم، و از روز دهم بگه از کی شروع میشه؟ از طلوع فجر روز دهم شروع میشه. اگر زمان خیار منفصل باشه، مبدأش میشود اولین جزء از اون زمان، روز دهم، روز هشتم، روز نهم. ولو شرط خیار القدر، مثلا اگر بگه از فردا خیار داریم، فردا از کی شروع میشه؟ کان مبدأه من طلوع فجر القدر، از طلوع فجر فردا خیار چی میشه؟ شروع میشه.
امروز هم همونجوریه از طلوع فجر
شروع
میشه.
چی؟ امروز هم
همونجوریه از طلوع فجر شروع
میشه. آره، اگر بگه فردا، نه از روز، اگر بگه تصریح بکنه به روز، روز از طلوع فجر شروع میشه. بگه روز نهم، از طلوع فجر روز نهم شروع میشه. آره. فیجوز و جعل و مبدأه من انقضاء خیار. حالا اگر خیار حیوان باشه میتونه از انقضاء خیار حیوان قرار بده؟ اینطوری بگه، بگه من 3 روز خیار شرط دارم از موقعی که خیار حیوانم تموم شد، اشکال نداره، به شرطی که مبدأ خیار حیوان کی بدونیم؟ حین العقد بدونیم. اگر حین العقد بدونیم همه چی شفافه. از حین العقد تا 3 روز میشه خیار حیوان، تموم شد خیار حیوان میشه خیار شرط. اما اگر مبدأ خیار حیوان اختلافی بود، بعد هم گفتم باز منهین انقضای مجلس عقد، اگر مبدأ خیار حیوان از زمان انقضای مجلس عقد شروع بشه، اینجا مبهم میشه، چون ما نمیدونیم مجلس عقد کی تموم میشه. لذا مبدأ خیار حیوان مبهم میشه، طبیعتا مبدأ خیار شرط هم چی میشه؟ پس اگه کسی اون قول رو قبول داشته باشه که تو خیار حیوانم بگه شروعش از زمان انقضاء خیار مجلس هست، اینجا باعث میشه که مدت زمان چی بشه؟ مبهم و مجهول بشه، چون ما نمیدونیم خیار مجلس کی تموم میشه که خیار حیوان شروع بشه که بعدش چی شروع بشه؟ خیار شرط شروع بشه. پس میشه جایز از قرار دادن مبدأ خیار شرط از زمان انقضاء خیار حیوان، بنابر این که مبدأ خیار حیوان بگیم از کی؟ از زمان عقده. اما اگر قرار داده بشه بر مبدأ خیار حیوان از هنگام تفرق و انقضاء خیار مجلس، اینجا باطل میشه. چرا؟ لعدائه الی جهالت مدت الخیار، چون باعث میشه مدت خیار چی بشه؟ مجهول بشه. خب این قول اول که قول مرحوم شیخه که ابتدای خیار شر از حین العقد. قول دوم و عن الشیخ و الهلی، شیخ توسی و ابن ادریس هلی اینا قائله به چی شدن؟ گفتن ان مبدأهم من حین التفرق، مبدأ خیار شرط از زمان تفرق و انقضاء خیار چیه؟ مجلسه. و قد تقدم عن الشیخ و چهم عدم تمامه، میگه ما تو خیار حیوان دلیل شیخ توسی رو گفتیم و اونجا هم گفتیم که دلیل شیخ توسی تو خیار حیوان ناتمامه، که حالا ما تو جزوه نوشتیم دلیل شیخ توسی چی بود اونجا؟ که شیخ توسی میگفتش اگر یه خیار باشه دیگه خیار دوم تحصیل حاصله، لذا خیار شرط کی باید شروع بشه؟ موقعی که خیار مجلس تمام بشه. شیخ میگه ما اونجا اشاره کردیم و جوابش هم داریم، گفتیم نه چنین چیز اشکالی نداره. نعم دلیل دوم چیه؟ میگن ها خیار شرط که میخواد خیار قرار بده، کی میخواد خیار شرط خیار قرار بده؟ متعاقدن چرا برای خودشون خیار شرط قرار میدن؟ میگه چون میخوام برای خودشون جواز فسخ قرار بدن، چون جواز فسخ دیگه نیست. پس متبادر از خیار شرط اینه که کی برای خودشون متعاقده این خیار شرط قرار میدن؟ موقعی که لولا خیار شرط خیاری نباشه. پس لذا خیار شرط کی باید شروع بشه؟ موقع انقضای خیار مجلس. اینو از کجا گفتین؟ میگه متبادر از خیار شرط اینه که مردم متعاقدن کی برای خودشون خیار شرط قرار میدن؟ موقعی که لولا شرط خیاری دیگه نباشه. این دلیل ابن ادریس هلی گفته. پس ابن ادریس گفته یوم که نن یقال متبادر از جعل خیار کی خیار شرط رو قرار میدن متعاقدن؟ جعله فی زمان که لولا الخیار لزم العقد، خیار شرط و موقعی قرار میدن که اگر خیار شرط نباشه عقد چی بود؟ لازم بود. با خیار شرط میخوان برای خودشون جواز فسخ ثابت بکنن، لذا تا زمانی که خیار مجلس باشه خیار شرط شروع نمیشه. کما اشاره به این دلیل فسرائه. خب این دلیل سرائه دلیل خوبیه، منتها مرحوم شیخ دو اشکال بهش میکنه. یک اشکال نقضی میکنه، میگه اگر این حرف شما بگیم بس تو خیار حیوان چی باید بگیم؟ بعد بگین اگر مبی حیوان باشه خیار شرط کی شروع میشه؟ بعد از سه روز شروع میشه، در حالی که اینو کسی نگفته که اگر مبی حیوان باشه خیار شرط از روز سوم به بعد شروع بشه. و ثانیاً این در صورتیه که متعاقدین عالم باشن. اگر عالم باشن حرف شما خوبه، این عالم باشن که مبی حیوان تا سه روز خیار دارن، خیار شرط کی شروع بشه؟ مثلا از روز سوم به بعد شروع بشه. اما متعاقدین اگر جاهل باشن که مثلا خیار مجلس دارن یا خیار حیوان دارن، اینجا وقتی خیار شرط رو قرار میدن از کی قرار میدن؟ هنگام عقد قرار میدن. پس دو ارسولت جهل متعاقدین خیار شرط موقع عقده. این حرفی که شما میزنی که لولا این لولا این، در صورتی که متعاقدین عالم باشن که بابا خیار مجلسی داریم خیار حیوانی داریم، اگر عالم باشن این حرف شما گفتنیه، لذا این حرف شما در یک شق گفتنیه. در شق دوم در صورتی که متعاقدین خبر نداشته باشن این حرف شما گفتنی نیست. پس نه اشکال نداره در یک زمان دو خیار باشه، در یک زمان سه تا خیار باشه، این اشکالی نداره. پس مرحوم شیخ دو اشکال میکنه، میگه لو تم هادا، اگر این حرف شما تمام باشه اقتضا میکنه که کونه فی الحیوانه من حین انقضاء الثلاثه، در خیار در زمانی که مبی حیوان باشه خیار شرط کی باید شروع بشه؟ از زمان انقضاء الثلاثه، این روزی که سوم تا، در حالی که این حرف خود شما هم نمیگی، شما فقط گفتین انقضاء خیار مجلس، خیار حیوانه که شما نگفتین. ما ان هذا ثانیاً، اشکال دوم اینه که این حرف شما در صورتی تمام است که متعاقدین علم داشته باشن به ثبوت خیار مجلس. و الا فعمل جهل بهی، اگر متعاقبین جهل داشته باشن به خیار مجلس، لا یقصد الا الجعل من حین العقد، متعاقبین قصد میکنن که خیار شرطی از کی بیاد؟ از زمان عقد بیاد دیگه، چون خبر ندارن که خیار مجلس داریم یا خیار حیوان داریم. بلکه در اینجا اگر شما حکم بکنی به ثبوت خیار شرط از زمان تفرق، حکم کردی بر متعاقدین به خلاف قصدشون، یعنی ما وقع علم یقصد، اونی که متعاقدین قصده چیه؟ که خیار از زمان عقد باشه. اونی که شما میگه که خیار بعد انقضای خیار مجلس باشه، ما وقع علم یقصد، متعاقدین اصلا اون قصد نکردن. پس لذا مرحوم شیخ همون حرف خودشون میدنن، میگن به نظر ما خیار شرط همیشه از حین العقد، اگر تصریح نشود از حین چی؟ از حین العقد هستش. خب این مسئله اول. مسئله دوم فرماین که یصح جعل الخیار لاجنبیه. خب خیار شرط متعاقده، میتونیم بگیم که آقا زید و عم با هم دیگه معامله کردن، کتاب رو معامله کردن، برای مشتری خیار شرط باشه، بگه مشتری تا 3 روز من میخوام فسخ بکنم، یا بایه بگه من تا 5 روز میخوام چیکار بکنم؟ فسخ بکنم. حالا میتونن برای اجنبی هم خیار شرط قرار بدن، یعنی متعاقدین با هم دیگه معامله بکنن، بگن خالد بتونه هر موقع بخواد معامله ما رو به هم بزنه.
اجنبی
شامل میشه؟ اجنبی یعنی کسی که دیدوان به او اختیار داده، که حالا بر بحث میکنیم یعنی وکیلش قرار داره یا نه، اهم از وکیل میگیم، یعنی بالاخره زید میگه آقا ما فلانی رو حکم قرار میدیم، او هر موقع بخواد تا 5 روز میتونه معامله ما رو چیکار بکنه؟ به هم بزنه. پس زید و عم با هم دیگه معامله میکنن، به خالد این اختیار رو میدهن، این اختیار رو میدهن که اگر تا 5 روز خواست بتونه این معامله رو چیکار کنه؟ به هم بزنه. پس جعل الخيار لاجنبی صحیحه یا صحیح نیست؟ خب اینجا هم دو نظریه وجود داره. مرحوم شیخ میفرماید صحیح هست و از مرحوم شیخ و عده‌ای نقل شده که نه، چنین جعل خیاری چیه؟ باطل هستش. خب مرحوم شیخ که میگه صحیح، دلیلش چیه؟ میگه اولا اجماع و ثانیا المؤمنون عند شروطهم، درسته؟ المؤمنون شروطهم. خب ما با هم دیگه شرط میذاریم که خالد بتونه معامله ما رو به هم بزنه، المؤمنون عند شروطهم. پس این جعل الخيار الاجنبی چه صحیحه؟ لذا اون اجنبی اگه گفت معامله باشه تا 5 روز هست، گفت معامله رو تا 5 روز به هم بزنیم، به هم میخوره، درست شد، این مشکلی نداره. بعد مقتضای این قول اینه که یک فروعی پیش میاد که باز مشکل میشه. مثلا اگر جعل الخيار الاجنبی صحیح باشه، اجنبی یک نفر باشه یا چند نفر باشه، واحد باشه یا متعدد باشه، خب باید بگی فرق نمیکنه. اگر بگی متعدد باشه، باز ممکنه این 3 نفر، ما برای 3 نفر خیار شرط قرار دادن که بتونن معامله ما رو به هم بدن، خب اون 3 نفر ممکنه یکی بگه عجبت و یکی بگه فسخت، و فقط تکلیف چی میشه؟ اگر یکی گفت من اجازه کردم این معامله رو، یکی گفت فسخت، و نتیجه چی میشه؟ این مشکلات باید پیش میاد که باید جواب بدین. پس مرحوم شیخ میفهم مسئلت یصح جعل الخيار لاجنبی، فعلا سربسته میگه جعل خيار برای اجنبی چیه؟ صحیح. دلیل چی میتونه باشه؟ گفتیم یک، اجماع، دو، المؤمنون عند شروطه. حالا چند تا عبارت فقها رو مرحوم شیخ میخونه، میگه علامه در تذکره چی گفته؟ گفته لو با العبد و شرط الخيار للعبد صح البيع و شرط عندنا، اگر عبد رو به دیگری میفروشه، خیار شرط برای کی قرار میده؟ برای عبد. عبد الان کیه؟ اجنبیه دیگه، چون من عبد رو به یک دیگری فروختم، مشتری کس دیگه، برای خود عبد خیار شرط قرار میدم. گفته این بی صحیحه، شرطم صحیحه، این دنا نزد امامیه و حکی انحل اجماع فی الاجنبی. مرحوم علامه ادعای اجماع هم کرده که جعل و شرط الاجنبی صحیحه. گفته عبدم اینجا به مندله کی حساب میشه؟ اجنبیه، چون عبد در حقیقت چیه؟ مبیعه. لذا خود مبیع که عبده میتونه تا 5 روز معامله رو صحیح بدونه یا به هم بزنه مثلا. پس علامه در تذکره گفته جعل الشرط لاجنبی صحیح. بعد این فرع متعرض شده، ولو جعل الخيار لمتعددن، اگر خیار شرط برای چند نفر قرار بده، اجنبی چند نفر باشن، 1 و 2 و 3، کان کل من هما ذا خيار، هر ستایی میتونن معامله رو چکار کنن؟ به هم بزنن، فسخ کنن یا اجازه کنن. فإن اختلفوا فی الفسق و الاجازه، حالا اگر یکی فسق کرد یکی اجازه کرد، میگن قول قول فاسقه. خب اینو تو فقه هم مطرح کردن جای متعدد که اگر اجازه با فسخ تعارض بکنه فسخ مقدم میشه. چرا؟ میگه چون اونی که اجازه میکنه چی میگه؟ میگه من حق خودم که میتونستم فسخ بکنم و اسقاط کردم، من فسخ نمیکنم، اما متعرض حق دیگران که نمیشه، چون دیگران هم چی داشتن؟ حق داشتن. او دیگری میگه نه من میخوام فسخ بکنم. پس بین اجازه و فسخ همیشه فسخ مقدمه، چون اونی که قول اجازه نفی دیگران که نمی کنه، که اثبات شرک که نفی معدا نمی کنه، اون میگه من از حق خودم گذشتم، خب اون دیگری میگه من اعمال حق کردم، فسخ میشه معامله. لذا همیشه اگر چند تا حق وجود داشته باشه، یکی اجازه کنه یکی فسخ بکنه، قول فاسخ چی میشه؟ مقدم میشه. لذا علامه گفته اگر اختلاف بکنن در فسخ و اجازه مقدم میشه بعد قول فاسخ. چرا؟ چون مرجع اجازه به چی برمیگرده؟ به اسقاط خیار مجیز برمیگرده. اجازه مجیز میگه من خیار خودم رو گذشتم، اما دیگران میتونن از خیار خودشون چیکار کنن؟ استفاده بکنن، من با دیگران کاری ندارم. به خلاف مالا و وکل جماعتا فی الخیار فان النافع. اما اگر مسئله وکالت در کار باشه، یعنی من یک حقی دارم به سه نفر وکالت میدم که این حقم رو استفاده بکنن، اونجا میگن المتقدم و مقدم. اونی که اولین کار انجام بده، اونی که اعمال حق بکنه، اون مقدم میشه دیگه، حق دیگران از بین میره. تفاوت اینا چیه؟ من اگر یک حق خیاری دارم نسبت به این معامله، این حق خیارم رو به سه نفر وکالت میدم که هر کدوم اون سه نفر بتونن حق خیار من رو چیکار بکنن؟ اعمال بکنن. اینجا میگه اولی که انجام داد دیگه حق دیگران ساقط میشه. میگه ها فرقش اینه، اگر حق واحد باشد، سه نفر وکالت در این حق باشته باشن، خب اگر اولی اعمال حق بکنه دیگه موضوعی برای دیگران باقی نمیمونه. اما اگر حق متعدد باشد، اگر حق متعدد باشه، اولی حق خودش رو هر کار بکنه به دیگری ربطی نداره. ما اگر بگیم خیار شرط رو برای متعدد قرار بده، حق متعدد یا واحده؟ خیار شرط رو برای متعددین قرار بده، متعددین سه تا حق خیار برای دیگران قرار میده. اما اگر من یک حق خیار داشته باشم، به سه نفر وکالت بدم که شما بیان حق خیار من رو اعمال بکنین، اولی که اعمال کردش دیگه نوبت به دومی و سومی نمیرسه. پس این تفاوتش این میشه، حق واحد باشه یا حق متعدد باشه. پس به خلاف جایی که یک نفر وکالت توکیل بکند جماعتی را در خیار، یعنی خیار چند تایه؟ یکی. اینجا اونی که نافذه تصرف سابقه، یعنی اولی که اعمال کرد دیگه از بقیه ساقط میشه. چرا؟ لثبات محل الوکالت بعد از ذلك، چون وقتی اولی اعمال کرد دیگه موضوع برای دومی یا سومی از بین میره، چون ما یک حق واحد بیشتر نداشتیم. پس این نکته خوبیه، جایی که حق متعدده، اعمال یا اسقاط اولی ربطی به دومی یا سومی نداره. اما جایی که حق واحده، چند نفر میتونن این حق واحد و اعمال یا اسقاط بکنه، اولی که اعمال و اسقاط کرد دیگه موضوع برای دیگران چی میشه؟ از بین میرود. پس این بستگی داره که حق واحد باشه یا حق متعدد باشه. پس این عبارت مرحوم علامه در تذکره تمام شد. عبارت دوم مرحوم ابن حمده در وسیله ایشون میخونه. عن الوسیله، ایشون هم باز همین مسئله رو گفته و وارد فروعات شده. گفته انه اذا کان الخيار لحما، فعلا بگیم خيار شرط برای کی؟ متعاقده، بایه و مشتری. اگر خیار شرط برای هم بایه باشه هم برای مشتری باشه چی میشه؟ اگر اجتماع علا فسخ، هر دو بگم معامله رو به هم داره، هیچ مشکل نداره. اجتماع علا امضاء، هر دو گفتن معامله صحیح باشه، نفذه، تمام شد. و این لم یجتماع، یکی میگه من معامله رو میخوام تو سه روز به هم بدنم، یکی میگه میخوام اجازه بدم، اینجا چی میشه؟ بطله. چرا بطله؟ چون فسخ و اجازه داریم دیگه، یکی اجازه کرده که فسخ کرده، گفت قول فاسخ چی میشه؟ چند تا حقم هست اینجا؟ دو تا حقه، چون هم بایه حق خیار داره هم مشتری حق خیار داره. لذا بین فسخ و اجازه قول فاسخ مقدم میشه، در نشه بیعه چی میشه؟ باطل. خب این تا اینجا که مشخص. پس ان لم یجتمعا، بطله. دلیلش چیه؟ چون قول فاسخ مقدم میشه. این تمام شده. و این کان لغیره ما، اگر حالا خیار شرط رو برای کی قرار بده؟ برای اجنبی قرار بده، برای زید قرار میده. و رضیه، خب اون دیگری بگه من بیع اجازه کردم، خب نفردال بیع، بیع چیه؟ صحیح. و این لم یرزه، اما اگه اون دیگری بگه نه من این بیع اجازه نکردم، ایشون یک حرفی داده گفته اگر اون اجنبی بیع رو اجازه نکرد، کان المبتاع، مشتری اختیار دارد که معامله را به هم بزند یا امضا بکنه. ایشون این جملش با ما با بقیه فرق میکنه، گفته اگر اجنبی بیع رو اجازه داد که صحیحه، اما اگر اجنبی بیع رو فسخ کرد، فسخ نمیشه، مشتری میتونه انتخاب بکنه فسخ یا اجازه را. پس این تیکش فرق میکنه با بقیه فقها. این هم پس عبارت ابن حمده در وسیله که مشکل نداره. عبارت شهید در دروس، شهید در دروس چی گفته؟ گفته یجود و اشتراطه لاجنبیه، جایزه که ما